This is the smell of a warm 3-day-old egg salad sandwich in a Wimpy trash bag.
Wimpy, Wimpy, Wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag with new Fabuloso lemon scent.
Hefty, hefty, hefty!
Smell the difference? When life gives you stinky, get Hefty Ultra Strong with new Fabuloso lemon scent. It smells like clean, freshly picked lemons. So no matter what's inside your trash, you can stop the stink and smell the lemon.
سلام، من حسین رضوی هستم و این بخش دوم از 29 اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. توی بخش اول این اپیزود ادامه افسانه سفر به غرب رو تعریف کردیم و از تولد و زندگی جوانزانگ، راهبی که قراره تا آخر داستان توی این سفر طولانی همراهش باشیم، گفتیم. توی قسمت قبل شنیدیم که بودا طی سالهای زیادی خرد و حکمتش رو روی یک سری تومار و کتیبه می نویسه تا از این طریق سعادت و خوشبختی واقعی رو به انسانها هدیه بده. گفته می شده قدرت این کلمات بودا اونقدر زیاد بوده که مریض رو شفا می داده و دشمنی ها رو به دوستی تبدیل می کرده و خلاصه قراره با این تومارها هر چیز بد و زشتی که توی دنیا هست از بین بره. تنها کاری که باقی می مونه اینه که یه نفر بیاد به معبد بودا توی کوهستانی در هند و این تومارها رو با خودش ببره و به انسانها آموزش بده. برای این کار هم راهبی انتخاب میشه به اسم جوانزانگ که همونطور که گفتیم زندگی معمولی نداشته. قبل از اینکه به دنیا بیاد پدرش که قرار بوده فرماندار بشه کشته میشه و مادرش هم به اسارت همون قاتل در میاد. موقعی هم که جوانزانگ به دنیا میاد مادرش مجبور میشه اون رو به رودخونه بسپاره که این موضوع خودش باعث میشه از یه معبد سر در بیاره و در نهایت کل زندگیش رو به عنوان یک راهب بگذرونه. حالا من اینجا دیگه وارد جزئیات نمیشم. شما میتونید بقیه داستان رو توی همون بخش اول بشنوید. فقط من باید یه اصلاحیه‌ای هم بر اپیزود قبلی بدم. من توی قسمت قبل لقب گوانیین رو بودیستاوا گفتم که این کلمه درستش بودیساتوا هست. متاسفانه شما وقتی یه کلمه‌ای رو برای بار اول اشتباه بخونید همون شکل غلط توی ذهنتون حک میشه و بعد دیگه درست خوندنش یکم سخت میشه. چون گوانین شخصیت مهمی هست و توی ادامه داستان زیاد میبینیمش، لازم دیدم که همین اول اپیزود این مورد رو اصلاح کنم. به هر حال توی قسمت اول داستان رسیدیم به اونجایی که گوانین جوانزانگ رو به عنوان راهب برگزیده و زائر مقدس انتخاب میکنه و حالا توی بخش دوم میخوایم این سفر رو شروع کنیم و ببینیم این جوانزانگ قراره با چه جور شخصیت هایی ملاقات کنه و چه ماجراهایی قراره داشته باشه. پس بریم و بشنویم شروع داستان یکی از طولانی ترین سفرها در تاریخ چین و آیین بودا. علف‌های پرپشتی که کف جاده رشد کرده بودند، صدای سم اسب‌ها را خفه می‌کردند. جوانزانگ و دو همراهش الان بیشتر از یک ماه بود که توی سفر بودند. سفری که با دستور بودیساتوا گوانگین و با حمایت امپراتور شروع شده بود. اگرچه در اصل قرار بود جوانزانگ تنهایی این مسیر رو طی کنه، ولی اون دو همراه از طرف امپراتور و برای کمک با این زائر مقدس همراه شده بودند. روزهای اول از هر شهری که میگذشتن با استقبال ویژه مردم و حاکمان روبرو میشدن. اما حالا با نزدیک شدن به مناطق مرزی جاده ها طولانی تر شده بودن و اگر هم به کسی بر میخوردن چندان براش مهم نبود اونا کیان و از کجا میان. اون روز هم سه مسافر داشتن میرفتن تا قبل از تاریک شدن هوا یه سرپناه پیدا کنن. جوانزان که سفر خستش کرده بود روی اسبش چرت میزد و هر چند دقیقه یک بار چشماش رو باز میکرد تا مطمئن بشه اسب مسیر درست رو داره میره. اما هنوز غروب خورشید کامل آسمون رو سرخ نکرده بود که یه دفعه جاده زیر پای اسب‌ها خالی شد و مسافران داخل یه گودال عمیق افتادند. اون اتفاق چنان ناگهانی افتاد که جوانزانگ نتونست درست واکنش نشون بده و قبل از اینکه بفهمه چی شده کف گودال فرود اومد و بیهوش شد. قبل از بیهوش شدن و با دید تار توی اون ظلمت فقط تونست هیکل موجودات زشت و بی‌قواره‌ای رو ببینه که با طناب خودشون رو به کف گودال رسونده بودن و حالا داشتن همراهانش رو می‌بستند. دفعه بعدی که راهب چشماش رو باز کرد روی سنگ‌های کف سلول یک زندان دراز کشیده بود. وقتی سر پا شد تموم استخون‌های بدنش درد می‌کرد و هنوز سرش گیج می‌رفت. چند لحظه ای طول کشید تا یادش بیاد چه اتفاقی افتاده و برای چی اونجاست. آروم به سمت پنجره کوچیکی که روی در بود رفت و بیرون رو نگاه کرد. بیرون زندان موجودات عجیبی با بدنی سیاه و شاخهای قرمزی شبیه به شاخ بز کشیک می دادن. جونزان از ترس جیغ کوتاهی کشید و عقب پرید. اون در مورد شیاطین پلیدی که اون اطراف زندگی می‌کردن شنیده بود، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کرد اینقدر زود توی مسیر بهشون بر بخوره. اون صدای جیغ کافی بود که توجه نگهبانا جلب بشه. یکیشون از پنجره داخل سلول رو نگاه کرد و رو به اون یکی گفت:
هوی، اون یکی مهمونمون هم بیدار شده. می‌خوای بهش خبر بدیم؟
نگهبان دوم جواب داد:
نه، فعلا شامشون رو خوردن و سیرن. این یکی واسه فرداست.
راهب نمیدونست اون موجود بدشکل دارن در مورد کی و چی حرف میزنن، ولی فقط امیدوار بود دو همسفرش سالم مونده باشن. جوانزانگ اون شب رو نخوابید و گوشه سلولش نشست به دعا خوندن. وسطای شب صدای پایی توی راهروی پشت در سلول دعاش رو قطع کرد. چند ثانیه بعد اون صدا پشت در سلولش قطع شد. بعد در با صدای قیژ بلندی باز شد و یه پیرمرد سفید پوش از اون وارد سلول شد. پیرمرد به راهب که کاملا مشخص بود از ترس خشکش زده نزدیک شد و با صدای آروم و مطمئنی گفت:
پاشو، پاشو تا دیر نشده بریم.
جوانزان کمی خودش رو جمع کرد و با لکنت گفت: ولی تو کی هستی؟ من کجا هستم؟ چه بلایی سر دور همسفرم اومده؟ از پا و وسایلمون کجان؟ پیرمرد نگاهی با مهربونی به راهب انداخت و گفت:
آه، پس هنوز نفهمیدی چه خبره. بذار برات بگم. اینجا قصر یکی از مخوف‌ترین شیاطین این منطقه است. برای اینکه بدونی چقدر مخوف، بهش پادشاه هیولاها هم میگن. تو هم سفرات توی یکی از تله های همین هیولا افتادین و به اینجا آورده شد. البته متاسفانه باید بگم که این شیطان آدم خاره و امشب هم مهمون داشت. الان از همسفرات و اسباتون فقط چند تا تیکه استخون باقی مونده. تو رو هم قراره برای صبحانه بخوره. البته حالا که من اینجام لازم نیست نگران باشی. من نجاتت میدم. فقط دنبالم بیا و سر و صدا هم نکن.
پیرمرد و جوانزانگ آهسته از سلول پا به بیرون گذاشتن. توی راه رو شیاطین نگهبان چنان به خواب عمیقی فرو رفته بودن که انگار بیهوش شده باشن. توی بقیه یه راه روهای قصر هم قضیه همین بود. انگار که یه تلسم همشون رو به یه خواب سنگین فرستاده بود.
پیرمرد جوانزانگ رو تا کنار جاده‌ای که ازش اومده بودند رسوند. چیزی که تعجب راهب رو بیشتر کرد این بود که اونجا یه اسب به همراه همه وسایلش منتظرش ایستاده بوده. جوانزانگ با حیرت برگشت و رو به پیرمرد دوباره پرسید: تو کی هستی پیرمرد؟ برای چی منو نجات دادی؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت:
گوش کن جوون، تو الان اول سفرته و هنوز تجربه نداری، ولی در ادامه راه اگه بازم یه پیرمرد مرموز جلوت سبز شد و خواست کمکت کنه، به جای این سوالا ازش تشکر کن و بعدم سرتو بندازی رو به راهت ادامه بده. راستی اینو هم بگم، اگه همین مسیر رو تا دل کوهستان ادامه بدی به یه آدم خوشقلب برمیخوری که برای ادامه سفر میتونه راهنماییت کنه.
با این حرف پیرمرد یه ضربه پشت اسب جوانزانگ زد تا راه بیفته و خودش هم در جهت مخالف ازشون دور شد. راهب اون مسیر رو تا دل جنگل‌های کوهستانی ادامه داد. اما هر چقدر آسمون تاریک‌تر می‌شد، موجوداتی که توی این جنگل کمین کرده بودن بیشتر جرأت پیدا می‌کردن تا خودشون رو نشون بدن. کم کم سر و کله مارها و ببرها و گرگها از پشت درختان و بوته ها پیدا شد و اسب هم به همون ترتیب از سرعتش کم می‌کرد. تا اینکه بالاخره یه جا اون اسب از ترس ایستاد و دیگه تکون نخورد. جوانزانگ با اینکه خودش از اسب بیشتر ترسیده بود پیاده شد و افزارش رو کشید. اما هر چقدر به پشتش ضربه زد و هلش داد، اسب حاضر نمی‌شد از جاش تکون بخوره. در همین بین دوتا ببر که شکارشون رو حاضر و آماده می دیدن دندوناشون رو تیز کرده بودند و با قرش به راهب و اسبش نزدیک می شدن. جوانزانگ از درموندگی روی زمین زانو زد و با بستن چشماش شروع کرد دوباره به دعا خوندن. هنوز ببرها چند قدمی باهاش فاصله داشتن که یه دفعه صدای پرواز یه جسم سنگین و به دنبالش جیغ دردناک ببر و فرار کردن موجودات پلیدی که اون اطراف جمع شده بودند به گوش رسید. وقتی چشماش رو باز کرد یکی از اون ببرها رو دید که روی زمین افتاده و نیزه یه سه شاخ فولادی توی گلوش فرو رفته. راهب هنوز از ترس نمیتونست تکون بخوره. بعد از چند لحظه از تاریکی بین درختها یه مرد درشت هیکل با ریش‌های بلند که پوست قهوه‌ای یه خرس رو به عنوان لباس پوشیده بود بیرون اومد. قبل از اینکه جوانزانگ چیزی بگه مرد با صدای محکمی گفت:
آهای مسافر، چیزیت که نشده. به نظر میرسه به موقع رسیدم. حالا این موقع شب تنهایی توی همچین جاده‌ای چی کار میکردی؟
راهب از روی زمین بلند شد و با تعظیم بلندی گفت: خیلی ممنونم ازت. شاید اگر یه لحظه دیرتر می رسیدی ببرها من و اسبم رو خورده بودن. اسم من جوانزانگه و یه راهب بودایی هستم. از پایتخت میام و برای یه مأموریت خیلی مهم از طرف امپراتور دارم به سرزمین های غربی میرم. مرد همونطور که داشت نیزش رو از گلوی ببر بیرون می کشید و بدنش رو روی دوش مینداخت گفت:
آها، پس شانس آوردی، چون اینجا هنوز قلمرو امپراتوره، ولی از مرزم خیلی دور نیستیم. به من میگن باکین، خونم توی همین کوهستانه و شکم زن و بچم رو با شکار سیر میکنم. اگه جایی نداری بری میتونی امشب رو پیش ما بگذرونی.
جوانزانگ باز هم از صمیم قلب تشکر کرد و دعوت مرد شکارچی رو قبول کرد. باکین اسب و سوارش رو تا خونش برد و اون شب رو بهشون جای خواب و غذا داد. صبح روز بعد با طلوع آفتاب جوانزانگ بعد از گذروندن اولین سختی های سفر طولانیش اسبش رو دوباره زین کرده بود و آماده بود تا به جاده بزنه. باکین هم بهش پیشنهاد داد که قسمتی از مسیر رو باهاش بیاد و راهنماییش کنه. راهب سوار بر اسب و باکین پیاده جاده رو زیر پا میگذاشتن و جلو میرفتن. اما یه جا توی راه جوانزانگ یه دفعه متوجه شد که همسفرش دیگه کنارش نیست. سرش رو برگردون و دید که باکین کمی عقبتر وسط جاده متوقف شده بود. راهب برگشت و پرسید: اتفاقی افتاده؟ چرا وایسادی؟ باکین جواب داد:
نه رفیق، اتفاق خاصی نیفتاده، ولی من بیشتر از این نمیتونم همراهیت کنم. اون کوه بزرگ رو میبینی؟
شکارچی با انگشت به کوه بلندی اشاره کرد که پوشیده از درخت بود و از نوکش یه اشعه نور به دل آسمون میرفت.
باکین ادامه داد:
به این کوه میگن کوه دو جبهه. البته روزگاران قدیم بهش کوه پنج دوران هم میگفتن. نیمی شرقی کوه توی کشور خودمونه، ولی وقتی بری اون طرفش وارد سرزمینی میشی که از منطقه تحت حفاظت من خارجه. بعد از این نقطه با هر موجود و حیولایی که روبرو بشی تنهایی. و جالبه بدونی اولی موجودی هم که قراره ببینیش خیلی خیلی نزدیکه. البته نگران نباش، خیلی وقت این حیولا برای کسی خطری نداشته.
راهب از روی اسبش نگاهی به کوه انداخت. قطعاً اولین نکته‌ای که توجه رو جلب می‌کرد این بود که اون کوه تک و تنها توی اون منطقه سبز شده بود و دور و برش فقط دشت‌ها و علفزارهای سبز بودن. اگرچه جوان زانگ درست متوجه حرفای شکارچی نشد، ولی به هر حال ازش به خاطر مهمون نوازیش و همراهیش تا همونجا هم تشکر کرد و به راهش ادامه داد. ولی هنوز چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که صدای فریادهایی از دور به گوشش رسید. این فریاد هر چند دقیقه یک بار خاموش می شد و دوباره بالا می رفت و هرچی فاصلش با کوه کمتر می شد صدا واضح‌تر به گوش می رسید. با اینکه اثری از کسی اون دور بر به چشم نمی اومد، یه نفر داشت داد می زد:
هی، کی اینجاست؟ بیا جلوتر، بیا، کاری باهات ندارم.
راهب با اینکه تا اونجای سفرش دیگه خوب یاد گرفته بود به هر کسی اعتماد نکنه، ولی چون توی صدا نیت بدی احساس نکرد، سعی کرد همونطور که توی جاده جلو میره منبع صدا رو هم پیدا کنه. وقتی به پایین کوه رسید، صدا دیگه به بلندترین حالت به گوش میرسید. جوانزان از اسب پیاده شد و کمی بین درخت ها گشت. همین که یکم جلوتر رفت، یه دفعه صدایی از پشت سرش گفت:
هی غریبه، اینجا چی کار میکنی؟ کجا داری میری؟
جوانزانگ با شنیدن این صدا از جا پرید و چند قدمی به عقب رفت. وقتی روش رو برگردون، سر بزرگ یه میمون رو دید که از خاک بیرون زده بود و انگار که شرایط به هیچ وجه غیر عادی نباشه، داشت توی صورتش لبخند میزد. راهب بیشتر از این تعجب کرده بود که چطور اون سر بزرگ رو روی زمین ندیده. وقتی کمی به خودش اومد، جواب میمون رو داد و گفت:
اسم من جوانزانگه. من یه راهب هستم و از طرف امپراتور مأموریت دارم که به سرزمین‌های غربی برم.
چشمای میمون با شنیدن این حرف گرد شد و از شدت هیجان صورتش قرمز شد. شاید اگر میتونست همونجا از زیر زمین بیرون میپرید و راهب رو بغل میکرد. دوباره با صدای بلندی که این بار خوشحالی درش انعکاس داشت گفت:
راهبی که قراره به معبد بودا بره تویی؟ مسافر غرب تویی؟ ارباب من تویی؟
جوانزان چشماش رو باریک کرد و گفت: ارباب دیگه چیه؟ میمون سریع جواب داد:
آره، بعضی وقتا یادم میره چقدر از اون دوران گذشته و خیلی از آدمایی که توی این دوره زندگی میکنن منو نمیشناسن. اسم من سانووکانگه. به هم پادشاه میمون ها هم میگن. اگه میخوای بپرسی چرا اینجا زیر این کوه چال شدم، داستانش مفصله. ولی خلاصش اینه که یه روزی 500 سال پیش با خدایان یه سری اختلاف نظرهایی پیدا کردم و نتیجهش این شد که بودا منو زیر این کوه زندانی کرد. ولی همین چند وقت پیش گوانگین از اینجا رد شد و به هم مژده داد که به زودی یه راهب مسافر میاد و منو نجات میده. در ازاش منم باید توی سفر همراهش بشم و بهش خدمت کنم. و از اونجایی که حرفای یه بودی ساتوا همیشه راسته، امروز من و تو بالاخره به هم رسیدیم. خب، نظرت چیه ارباب؟ تنها کاری که مونده اینه که بری تلسمی که روی این کوه قرار داده شده رو برداری تا سفرمون رو شروع کنیم. یا در واقع من سفرم رو با تو شروع کنم و تو سفرت رو با من ادامه بدی.
جوانزانگ با شک و تردید نگاهی به میمون کرد. گوانین بهش گفته بود آدم‌ها و موجوداتی سر راهش هستن که به کمکش میان، ولی قبول کردن حرف میمونی که خود بودا زندانیش کرده بود براش یکم سخت. رو به میمون گفت: فرض کن حرفایی که تا الان زدی رو باور کردم، چطور میتونم مطمئن باشم وقتی آزادت میکنم از دستم فرار نکنی؟ زانبوکانگ نفس عمیقی کشید و جواب داد:
ببین، حرفت رو کاملا درک میکنم. این اولین باریه که ما هم دیگر رو میبینیم. تا الان همه در مورد خرابکاری های پادشاه میمون ها حرف زدن، ولی احتمالا از افتخارات و قدرت هاش چیزی بهت نگفتن. شاید هم حق داشتن، نمیدونم. ولی واقعیتی که تو الان باهاش روبرویی اینه که سرزمین هایی که میخوای واردش بشی پر از خطره. جلوی رود هیولاهایی سبز میشن که با دیدنشون آرزو میکنی کاش به دنیا نیومده بودی. ولی اگه منو با خودت ببری لازم نیست بابت این چیزا نگران باشی. هرچی نباشه من یه روز خود خدایان رو هم شکست دادم و اگه به خاطر بودا نبود الان توی قصر آسمونیم نشسته بودم و داشتم برای خودم خدایی میکردم. ولی خب دوران جوونی منم گذشته. متوجه اشتباهاتی که کردم شدم و میخوام میمون بهتری باشم. بهت قول شرف میدم توی این راه هر طور که بتونم کمکت کنم تا سالم به مقصد برسی و این قول پادشاه میمون هاست.
جوانزان کمی فکر کرد. اگرچه هنوز نمیتونست به میمون اعتماد کنه، ولی کاملا حرفاش رو در مورد خطرناک بودن سرزمین هایی که میخواست واردشون بشه باور میکرد. تا همونجا دوبار نزدیک بود خورده بشه و تازه هنوز از کشور خودش هم بیرون نرفته بود. به همین خاطر راه افتاد به سمت قله کوه و توی راه دعا کرد که اگر صلاح نیست به میمون اعتماد کنه نتونه تلسمش رو هم باطل کنه. ولی روی قله وقتی به کاغذ طلایی رسید که تلسم زندانی کردن سانبوکانگ روش حک شده بود، خیلی راحت تونست اون رو از سر جا برداره و پاره کنه. همین که تلسم پاره شد، سانبوکانگ از پایین کوه داد زد:
ممنونم ارباب، فقط بیا پایین و از اینجا دور شو که میخوام از زیر کوه بیام بیرون.
جونزانگ سریع خودش رو به پایین کوه رسوند و رفت یه نقطه دور کنار اسبش منتظر مون. بعد از چند لحظه سکوت، صدای گوش خراشی شبیه به قرش همزمان صدها رعد توی دشت‌های اون اطراف پیچید و جلوی چشمای شگفت زده راهب کوه از جا کنده شد و مثل یک سنگ ریزه به دور دست‌ها پرتاب شد. از جایی که قبلا کوه قرار داشت، یه جسم سیاه مثل موشک به دل آسمون رفت و ابرهای بالا سرش رو سوراخ کرد. بعد از چند لحظه معلق موندن بین زمین و آسمون، همون جسم مثل شهاب سنگ به جوانزانگ نزدیک و نزدیکتر شد و با فاصله خیلی کمی کنارش روی زمین فرود اومد. سانوکانگ همونطور که داشت بدنش رو راست میکرد و کش و قوس میداد گفت:
باورت نمیشه 500 سال زندانی بودن با استخونا چی کار میکنه. فکر کنم باید حداقل یه هفته بخوابم تا دوباره روی فرم بیام. این گل و خاکی که به موهام چسبیده رو چی کار کنم؟
بعد کمی قدم زد و مثل یه میمون واقعی ورجه ورجه کرد و وقتی مطمئن شد میتونه بدنش رو به خوبی تکون بده، پشت اسب پرید و با لبخند گفت:
خب دیگه ارباب، اگه میخوای قبل از تاریکی یه جای خواب پیدا کنیم باید همین الان راه بیفتیم. بپر بالا تا بریم.
و به این ترتیب بود که زائر مقدس اولین همسفر خودش رو پیدا کرد. دو مسافر تونستن اون شب رو توی کلبه یه شکارچی دیگه بگذرونن و صبح روز بعد مسیرشون رو ادامه بده. توی راهی که می‌رفتن هنوز صدای حیوانات وحشی و زمزمه موجودات ناشناخته بین درختان می‌پیچید. ولی جوانزانگ از اینکه حالا دیگه تنها نبود و همسفری داشت که میتونست روی کمکش حساب کنه، خیالش یکم راحت‌تر. وسطای راه همونطور که در حال حرکت بودن، سانبوکانگ پشت اسب سر جا ایستاد و با دقت دوروبرشون رو برانداز کرد. بعد پایین پرید و گفت:
شما آروم به همین مسیر ادامه بدید، من یه لحظه میرم لباس برای خودم جور کنم و برگردم.
راهب اول متوجه منظورش نشد، ولی چیزی نگذشت که سر و کله میمون دوباره پیدا شد و مشخص شد منظورش از جور کردن لباس چی بوده.
توی دستای میمون پوست یه ببر بود و از خونی که ازش میچکید مشخص بود تازه کنده شده. جوانزانگ با چشمای گرد شده گفت: این پوستو از کجا آوردی؟ میمون لبخندی به پهنای صورتش زد و با کنایه گفت:
از آقا ببره گرفتم دیگه.
راهب با عصبانیت جواب داد: تو رفتی برای این که برای خودت لباس جور کنی یه موجود دیگر رو کشتی؟ تو چطور میخوای وارد مذهب بودا بشی و با این بیرحمی موجودات زنده رو بکشی؟
سامبوکانگ با لحن عذرخواهانه‌ای گفت: باشه ببخشید، دیگه تکرار نمیشه. ولی خب آخه تو هم حق بده به من، شبا داره سرد میشه، منم ناسلامتی پادشاه میمونام، نمیتونم که همش لخت بگردم.
اون روز تا آخر شب دو همسفر دیگه با هم حرفی نزدن، ولی در نهایت جوانزانگ به این نتیجه رسید که هنوز اول راهن و میمون چیزای زیادی برای یاد گرفتن داره. برای همین سعی کرد خیلی بهش سخت نگیره. تا اینکه چند روز بعد همینطور که توی جاده میرفتن، شش مرد با هیکل‌های درشت و شمشیرهای تیز جلوشون رو گرفتن و ازشون خواستن از اسب پیاده بشن. وقتی ایستادن، سامبوکان آروم در گوش راهب گفت: ارباب، تو همینجا بمون، من خودم اوضاع رو تحت کنترل میگیرم. میمون از اسب پایین اومد و جلوی اون شش تا مرد ایستاد. با لحن دوستانه‌ای گفت:
رفقا، چه خبره اینجا؟
یکی از اون مردان که قدش از همه بلندتر بود شمشیرش رو به حالت تهدیدآمیزی رو به سامبوکانگ گرفت و جواب داد:
شما احتمالا مسافرید و مال این اطراف نیستید. به ما میگن شش فرمان روای جاده های این اطراف. رد شدن از این راه ها مالیات داره. حالا شما هم یا اسبتون رو با هر چی دارید میتونید بذارید اینجا و برید، یا اینکه آماده مرگ بشید.
سامبوکانگ خنده بلندی کرد و گفت:
شوخی نکن رفیق، چه پادشاهی؟ من خودم پادشاه میمونا هستم. شما هم یه مش راهزن بیشرفی که زورتون به یه راهب همراهش رسیده. ولی متاسفانه امروز شانس نیاوردید، چون با من روبرو شدید. حالا برید و هر چی تا امروز دزدیدید رو بیارید اینجا، وگرنه با همین حسابتون رو میرسم.
سامبوکانگ با دو انگشت از پشت گوشش چیزی شبیه به یه سوزن بیرون کشید و بالا گرفت. هر شش نفر با دیدن سوزن خندشون گرفت و گفتن:
این چیه؟ میخوای خیاطی کنی برامون؟
قبل از اینکه کسی بتونه حرف دیگه ای بزنه، سوزن توی دست سامبوکانگ تبدیل به یه عصای بزرگ شد و روی سر مردی که جلوش استاده بود فرود اومد. بقیه دوستان با دیدن این صحنه پا به فرار گذاشتن، اما سامبوکانگ دنبالشون گذاشت و استخونهاشون رو یکی یکی زیر عصاش خورد کرد. تمام این مدت جوانزانگ با وحشت و ناباوری داشت کشت و کشتاری که جلوی چشمش در جریان بود رو نگاه میکرد. اینقدر شوکه شده بود که وقتی سامبوکانگ برگشت برای چند ثانیه حتی نمیدونست چی بگه. میمون دوباره پشت اسب پرید و گفت:
نگران نباش ارباب، یه باش دوز بودن که البته دیگه لازم نیست نگرانشون باشی، من خودم هوا تو دارم.
جوانزانگ فریاد زد: این چه کاری بود کردی؟ چرا کشتیشون؟ اونا حتی اگر دوز هم بودن هیچ دادگاهی اونا رو محکوم به مرگ نمی کرد. سامبوکانگ با سردرگمی گفت:
ولی اونا بودن که اول می خواستن ما رو بکشن، اگه من نبودم الان مرده بودی. یا
راه باز هم با عصبانیت گفت: فرقی نداره، حتی اگر من رو هم میکشتن باز فقط یه نفر مرده بود. تو زدی شیش نفر رو کشتی؟ مگه نمیدونی که قتل توی آیین بودایی چه جرم بزرگیه؟ اگر بخوای همین جوری رفتار کنی هیچ وقت به روشنایی نمیرسی و توی معبد بودا جایی نخواهی داشت. میمون از حرفای راهب آزرده خاطر شده بود. تا به حال توی زندگیش کسی اونطور مؤاخذش نکرده بود. اون هم با عصبانیت متقابل جواب داد:
ای بابا، تو هم که همش گیر الکی میدی. آخه چه شکلی میخوای با دشمنی که روبروت ایستاده و میخواد با کشتت حرف از راه بودا بزنی؟ اصلا میدونی چیه؟ ولش کن، من و تو همسفرهای خوبی نمیشیم.
ازت ممنونم که منو نجات دادی، ولی اینطوری بقیه راه هم تو اذیت میشی هم من. امیدوارم یه روز همدیگر رو دوباره ببینیم رفیق. خدا حافظ.
بعد از گفتن این کلمات، ساموکانگ با یک جهش بلند روی ابرها پرید و از اونجا دور شد. جوانزانگ هم در همون حالت شک زده و خشمگین توی اون جاده تنها مون.
یکی دو ساعت بعد از جدا شدن از راهب، ساموکانگ توی قصر اژدهای پادشاه دریاهای شرقی داشت چای می‌خورد و درد دل می‌کرد. اژدها بعد از شنیدن حرفای پادشاه میمون‌ها و داستان آزاد شدن و جدا شدنش از جوانزانگ ساکت شده بود. برای چند دقیقه هر دو رفیق قدیمی بدون حرف فنجون چاییشون رو به لبشون می‌بردن و جرعه جرعه می‌نوشیدن. تا اینکه بالاخره اژدها سکوت رو شکست و گفت:
ببین ساموکانگ، تو خودت میگی 500 سال زندگی زیر اون کوه عوضت کرده، میگی نمیخوای برای کسی دردسر درست کنی و راه اشتباه رو بری، ولی آخه اینجوری که نمیشه که با اولین باد مخالفی که میوزه راهت رو کج کنی و بری برای خودت. اینطوری که میگی این راهب باید آدم خیلی خاصی باشه که گوانیین یه همچین ماموریت سختی رو به دوشش گذاشته. اگه قبول کردی که توی این راه سخت کمکش کنی و بهش بگی ارباب، باید یه همچین چیزایی رو هم تحمل کنی.
ساموکانگ با لحن اعتراض‌آمیزی گفت: ولی آخه اینجوری که نمیشه دیگه دست روی هیچ کس بلند نکرد. تو خودت میدونه توی این مسیر چه موجودات خطرناکی پیدا میشه. یعنی میگی منی که پادشاه میمون ها و همه دنیا از قدرتم خبر دارن دست بسته بشینم یه گوشه با از صلح و صفا با یه مش حیولا حرف بزنم؟
اژدها جواب داد: اون دیگه انتخاب خودته، ولی اگر میخوای تبدیل به یه میمون جدید بشی، باید راه‌های جدیدی رو برای برخورد با این دنیا و کسایی که توش زندگی میکنن امتحان کنی.
ساموکانگ دیگه چیزی نگو، آروم آخرین جرعه چایش رو نوشید و کمی فکر کرد. به خودش گفت شاید ارزشش رو داشته باشه که یه بار دیگه با راه پرف بزنه و سعی کنه بهش بفهمونه چرا بدون خشونت نمیتونه تا آخر اون مسیر رو بره. فکر کرد بالاخره آخرش یک کدوم همدیگر رو قانع میکنن. میمون از میزبانش تشکر کرد و با یک جهش از زیر آب به دل آسمون پرید تا از همون راهی که اومده بود، یعنی پریدن از روی ابری به ابر دیگه، پیش جوانزانگ برگرده. توی راه روی همین ابرها به یه بانوی سفید پوش و نورانی رسید که در جهت مخالفش می اومد. گوانین جلوی میمون رو گرفت و ازش پرسید داره کجا میره و چرا پیش جوانزانگ نیست. میمون سرش رو خانوند و گفت:
آره، دارم میرم پیش همون راهب. توی راه یه اختلاف کوچولو پیدا کردیم، ولی خوشبختانه همه چیز به خوبی و خوشی تموم شد.
گوانین بهش هشدار داد که یادش نره چه قولی داده و بهش گفت که بدون حتی اگر خبر نداشته باشه کاراش همیشه تحت نظارت. ساموکانگ به نشانه اطاعت تعظیمی کرد و به راهش ادامه داد. اما جوانزانگ توی مدتی که میمون تنهاش گذاشته بود با دلخوری و به آهستگی به مسیرش ادامه داده بود. توی راه به یه پیرزن تنها رسید که اون رو برای نهار و استراحت به خونش دعوت کرده. بعد از خوردن غذا پیرزن از راهب از مقصدش پرسید و اینکه چرا داره تنها سفر میکنه. جوانزانگ هم سرح سفرش رو گفت و حسابی از بیوفایی پادشاه میمونها و اینکه چطور بعد از نجات دادنش اون رو تنها گذاشته گله کرد. پیرزن بعد از شنیدن داستان با لبخند گفت که چاره کار جوانزانگ پیش اونه. بعد رفت از توی یکی از اتاقها یه پیراهن ابریشمی و یه تاج طلایی آورد و جلوی راهب گذاشت. پیرزن گفت که این پیراهن و تاج یه ویژگی منحصر به فرد داره. میشه هر کسی که اون پیرهن رو بپوشه و تاج رو روی سرش بگذاره با یه ور تحت اطاعت و فرمان داره. و پیرزن کلمات اون ورد رو به جوانزانگ یاد داد. راه بعد از خوردن نهار توی خونه پیرزن و تشکر کردن ازش به خاطر پذیرایی و هدیه‌ای که بهش داده بود، افزار اسبش رو گرفت و زد به جاده. البته این بار خیلی دور نرفت. یه جایی گوشه مسیر خاکی توقف کرد و با نشستن روی یه تخت سنگ منتظر سانووکانگ شد. همونطور هم که انتظار داشت، یکی دو ساعت بیشتر طول نکشید که سر و کله پادشاه میمون ها پیدا شد. میمون دوباره مثل یه شهاب سنگ از آسمون جلوی پای راهب فرود اومد. جوانزانگ با دلخوری زیادی که از لحنش مشخص بود گفت: معلوم از کجا رفتی و منو تنها گذاشتی؟ به تو هم میگن همسفر؟ میمون با شرمندگی خندید و گفت: ببخشید دیگه، تو هم خیلی دلخور نشو. از این جر و بحثا بین رفیقا پیش میاد. منم خیلی دور نشده بودم. فقط رفتم پیش یه رفیق قدیمی و یه لیوان چای خوردم. به نظرم بهتره به راهمون ادامه بدیم و اتفاقاتی که امروز افتاد رو فراموش کنیم کلا.
راهب گفت: خیلی ممنون. منو گرسنه و تشنه وسط راه گذاشتی، خودت رفتی به چای خوردن؟
میمون پرسید: یعنی تا الان غذا نخوردی ارباب؟ بذار برم این دوروبر یه نفر رو پیدا کنم و برات ازش یکم غذا بگیرم.
راهب جواب داد: لازم نکرده، لابد میخوای بری به خاطر یه لقمه غذا هم آدم بکشی. برو از توی خورجین اسب چند تیکه نون از غذای دیشب مونده بیار تا همون رو بخورم.
میمون که حالا به خاطر ول کردن اربابش وسط جاده احساس گناه میکرد، سریع سراغ خورجین رفت تا غذاش رو براش ببره. ولی همینطور که داشت بین خرت و پرتایی که توی خورجین بود میگشت، برق تاج طلایی و پارچه سفید ابریشمی چشمش رو گرفت. سرش رو از توی خورجین بیرون آورد و از راه پرسید:
ارباب، این پیرهن و تاج چیه بین وسایلت؟ فکر نمی کردم راهبی مثل تو همچین چیزایی توی بساطش پیدا بشه.
جوانزانگ با بیخیالی گفت: آهان، اونو میگی؟ این پیرهن ابریشمی و تاج طلایی یادگاریایی هستن از معبدی که توش بزرگ شدم. اگه اون تاج طلایی رو سرت بگذاری، میتونی همه دعاها و سوتراهای بودایی رو بدون اینکه حفظ باشی بخونی. اگه اون پیراهن رو بپوشی، میتونی هر مراسم مذهبی رو بدون اینکه بلد باشی اجرا کنی.
حالا نوبت به چشمای سانووکانگ بود که برق بزنه. با خودش فکر کرد با این تاج و پیراهن دیگه لازم نیست اون همه راه رو بره و میتونه همونجا و همون لحظه به حقیقت بودا برسه. با اشتیاق رو به جوانزانگ برگشت و گفت:
ارباب، میشه من اینا رو بپوشم؟ البته اگه خودت نمیخوایشون.
راهب توی دلش خندید و جواب داد:
فکر نمی کنم اندازت باشن، ولی اگه خیلی دوست داری امتحان کن.
میمون از خوشحالی توی پوست خودش نمی گنجید، اما به محض اینکه تاج رو روی سرش گذاشت، راهب شروع کرد به زمزمه کلمات وردی که پیرزن یادش داده بود. در همون آن صدای جیغ دردناک میمون به هوا رفت و روی زمین به غلط زدن افتاد. از داخل تاج میله های باریکی بیرون زده بود و مثل یک گیاه داخل جمجمه میمون ریشه کرده بود. سانووکانگ هر چقدر بیشتر سعی میکرد تاج رو از سرش برداره، ریشه ها محکمتر توی سرش فرو میره. بعد از چند ثانیه راهب دست از ورد خوندن کشید و میمون هم بیحال روی زمین افتاد. ولی چیزی طول نکشید که با عصبانیت از جا بلند شد و فریاد زد:
این چه تلسم ظالمانه ای بود که روی سر من گذاشتی؟ مگه تو یه راهب بودایی نیستی؟
مگه تو رحم و انصاف نداری؟
جانزان با دیدن عصبانیت میمون دوباره شروع کرد به خوندن ورد مخصوص. بعد به دنبالش سانووکانگ دوباره از درد روی زمین افتاد و جیغ و فریاد کرد.
راهب یک بار دیگه توقف کرد و قبل از اینکه میمون بتونه چیزی بگه با آرامش گفت:
ببین، من نمیخواستم رابطمون به اینجا برسه، ولی ظاهرا این تنها روشی بود که میتونستم تو رو باهاش رام و اهلی کنم. من تو رو از زندانت آزاد کردم و نسبت به کارهایی که میکنی خودم رو مسئول میدونم. حالا میتونی قول بدی که بدون بهونه و دردسر اضافی دنبالم بیای؟ منم در عوض قول میدم دیگه اون ورد رو نخونم.
میمون که چشماش از درد باریک شده بود با صدای ضعیفی گفت: باشه، قول میدم، قول میدم.
راهب ادامه داد: حواست باشه تا آخر سفر اگه ذره ای از حرفایی که بهت میزنم سرپیچی کنی، برنامه همین. در ضمن فکر در آوردن اون تاج رو هم از سرت بیرون کن که دست بهش بزنی بیشتر توی سرت فرو میره.
میمون گفت:
باشه باشه ارباب، فهمیدم.
اما همین که جوانزانگ روش رو برگردون تا به سمت اسب بره، از پشت گوشش عصاش رو بیرون آورد و در یک آن اون رو توی دستش به اندازه اصلیش رسوند. سانووکانگ فکر کرد که میتونه با یک ضربه کار راهب رو تموم کنه، ولی وقتی که پرید و عصا رو بالای سرش برد، جوانزانگ بدون اینکه حتی روش رو برگردونه دوباره شروع کرد به خوندن ورد و میمون باز هم مثل دفعات قبل سرش رو محکم گرفت و از درد به خودش پیچید.
این بار راهب عمدن یکم خوندن ورد رو بیشتر طول داد و سانووکانگ در بین فریادهاش به غلط کردم غلط کردم افتاد. زمانی که به نظر می رسید میمون دیگه از درد فلج شده، جوانزانگ بالای سرش رفت و از روی تأسف سری تکون داد، ولی دیگه حرفی نزد، فقط رفت و روی اسبش منتظر نشست. چند دقیقه طول کشید تا سانووکانگ بتونه خودش رو جمع و جور کنه. دیگه مطمئن شده بود که اون تاج قرار حداقل تا آخر اون سفر روی سرش بمونه. خاکهایی که به موهای بدنش چسبیده بودند رو تکند و با یک پرش خودش رو به پشت اسب رسوند. با لحن ناامیدانه گفت:
ولی اربا، این درستش نبودا. یعنی شبا هم باید با همین تاج بخوابم؟
جوانزان لبخندی زد و گفت: تو 500 سال توی برف و بارون زیر اون کوه دووم آوردی. فکر نکنم همچین چیز کوچیکی موقع خواب برات درد سر درست کنه. و به این ترتیب میمون و راهب سفرشون رو ادامه دادن. چند ماه بعد برای دو همسفر بدون اتفاق خاصی گذشت. میمون روی اسب و پشت به پشت راهب می نشست و هر دو در سکوت و غرق در تفکرات خودشون مسیر رو طی می کردن. هر از گاهی میمون سر صحبت رو باز می کرد و از ماجراجویی‌هاش در سالهای قبل از زندانی شدن تعریف می کرد. و جوانزانگ هم با لبخند به اون داستانها گوش می داد. برگ های درختان کنار جاده کم کم از سبز به زرد تبدیل شدن و با اومدن زمستون برف کل منظره‌ای که جلوی چشمشون بود رو سفید کرد. با سردتر شدن هوا سرعت حرکتشون هم کم می شد و مجبور بودن طوری برنامه ریزی کنن که حداقل شبها توی جاده نباشن. در کل هر دو خوشحال بودن که خطری تا اونجا تهدیدشون نکرده. تا اینکه یک روز به یه رودخونه بزرگ و عریض رسیدن. از اونجایی که آب روی رودخونه یخ زده بود، تصمیم گرفتن زحمت رفتن تا پل رو به خودشون ندن. اما هنوز به وسط رودخونه نرسیده بودن که از زیر پاشون یه اژدهای سبز رنگ با دهانی باز یخ رو شکوند و میخواست توی یه حرکت قورتشون بده. خوشبختانه چشمها و گوشهای سانووکانگ سریعتر از اژدها کار میکردن و قبل از اینکه طعمه این موجود وحشتناک بشن، میمون یک دستش رو دور کمر راهب حلقه کرد، با یه دست دیگهش به خورجینشون چنگ زد و توی یه چشم به هم زدن مثل موشک به آسمون رفت. جوانزانگ برخلاف میمون حتی فرصت نکرد نفسش رو توی سینه حبس کنه و وقتی که در حال پرواز چشماش رو باز کرد دید که اون پایین اسبشون طعمه اژدها شده و پاهاش از بین دندونای تیز اون موجود بیرون زده. سان ووکانگ روی یه تپه بلند نزدیک رودخونه فرود اومد و راهب و وسایلش رو آروم روی زمین گذاشت. بعد عصای آهنین بزرگش رو محکم توی دست گرفت و برگشت به سمت رودخونه. ولی قبل از اینکه با یه جهش دیگه بتونه خودش رو به اژدها برسونه، جوانزان که هنوز شک و ناباوری توی چشمای گردش مشخص بود داد زد: صبر کن، کجا میری؟ میمون رو برگردوند و با بدخلقی جواب داد:
نه تر سرباب، نمی کشمش. فقط میخوام برم و اسبمونو ازش پس بگیرم. انتظار نداری که بقیه راه رو پیاده بری؟
راهب با ترس پرسید: میخوای منو این بالا تنها بذاری؟
میمونم با تنه جواب داد: نه، پس میخوام همینجا بمونم کنار هم پیر بشین. نه ترس، زود بر میگردم.
با این حرف سان ووکانگ کمربندش رو محکم کرد و با یه پرش بلند توی دل آسمون غیب شد. میمون از همون بالا مستقیم با سر توی نقطه‌ای که یخ‌ها شکسته بودن داخل رودخونه شیرجه زد و زیر آب رفت. به محض اینکه چشمش به اژدها خورد، سان ووکانگ فریاد زد:
های، مارمولک بی‌قواره، اسب ما رو پس میدی یا به زور ازت بگیرم؟
اژدها که از گستاخی میمون عصبانی شده بود با فریاد بلندتری جواب داد:
چی گفتی؟ اصلا خودت تو کی هستی که اومدی اینجا و به من بی احترامی میکنی؟ من پادشاه این رودخونم و هر موجودی که از روی اون رد میشه پا به قلمرو من گذاشته.
سان ووکانگ گفت: به تو ربطی نداره من کیم، برای منم مهم نیست تو کی هستی، یلا اسب ما رو پس بده.
اژدها باز با سماجت جواب داد:
اسب الان توی شکم منه، از اینجا برو به فکر یه اسب دیگه باش.
این بار میمون دیگه زحمت پرسیدن دوباره رو به خودش نداد و قبل از اینکه اژدها بفهمه چی شده عصا رو محکم روی فرق سرش فرود آورد. اژدها از درد فریادی کشید و با دمش میمون رو به عقب رو. بعد به سمت بالا شنا کرد و از آب بیرون پرید. میمون هم معطل نکرد و دنبالش رفت تا مبارزشون رو بیرون آب ادامه بده. جنگ بین پادشاه میمون‌ها و اژدهای سبز یکی دو ساعتی طول کشید. در این مدت هر دو جنگجو بارها به عمق آب رفتند و دوباره بیرون اومدن. سان ووکانگ مشخصاً از حریفش قوی تر بود. عصاش رو بالای سرش میچرخوند و با زدن یک ضربه عقب میپرید و برای حملات بعدی آماده میشد. در همین بین صدای فریادها و لرزشهای زمین آرامش ارواحی که محل زندگیشون کوه‌ها و جنگل‌های اون اطراف بود رو مختل کرد. همینطور که میمون و اژدها می‌جنگیدن، چند تا از اون ارواح به سمت دریاهای جنوبی رفتن تا خبر اون اتفاق رو برای بودیساتوا گوانیین ببرن. در نهایت اژدها با بدنی کوفته و خونی مجبور به تسلیم شد. با فرار کردن از دست میمون خودش رو به شکل یک مار در آورد و زیر سنگ‌های کنار رودخونه قایم شد. سان ووکانگ با عصبانیت عصاش رو چند بار روی زمین کوبید، اما وقتی دید خبری از دشمنش نیست با یک جهش دوباره پیش جوانزانگ برگشت. راهب که توی اون مدت داشت جنگ اون دور از دور تماشا می‌کرد با نگرانی پرسید:
چی شد بالاخره؟ اسبمون کجاست؟ تونستی اژدها رو شکست بدی؟
میمون سری تکون داد و با هرس گفت: متاسفم اربا، اون موجود بیشرف اسبمون رو خورد و آخرش هم از دستم در رفت.
همون موقع که میمون و راهب توی این فکر بودن که حالا بدون اسب باید چی کار کنن، یه دفعه صدای نرمی از پشت سرشون گفت:
اینجا چه خبر شده؟
سرشون رو که برگردوندن گوانگین رو دیدن که سوار بر یه تیکه ابر سفید توی هوا معلق بود و کل وجودش می درخشید. جوانزانگ فوراً به خاک افتاد و تعظیم کرد.
ولی پادشاه میمون ها که انگار داغ دلش تازه شده بود عصاش رو به سمت بودیساتوا گرفت و با عصبانیت فریاد زد:
آهای، تو مثلا اسم خودت رو گذاشتی معلم بوداییت، مذهب مهر و محبت؟
میمون با انگوش به تاج طلایی که روی سرش بود اشاره کرد و ادامه داد:
این چه عذابی بود منو گرفتارش کردی؟ نمیشد همون موقع که همدیگر رو دیدیم یه هشدار به هم میدادی؟ حتما باید دست به یه همچین کار ظالمانه ای میزدی؟
میمون همونطور که عصاش رو به شکل تهدیدآمیزی بالا گرفته بود قدم به قدم به بودیساتوا نزدیکتر میشد. هنوز چند قدمی باهاش فاصله داشت که گوانین با آرامش و زیر لب شروع کرد به خوندن یه ورد و سان ووکانگ دوباره بعد از مدتها اون درد غیر قابل تحمل رو چشید. همینطور که میمون روی زمین غلط میزد و جیغ میکشید، گوانین گفت: اولا که حرف دهنت رو بفهم بوزینه بی فرهنگ. من جوانزانگ رو این همه راه فرستادم تا تو رو از زیر اون کوه نجات بده، بعد این گستاخی جای تشکر کردنته؟ در ضمن اگه همین تاج سرت نبود کسی نمیتونست کنترلت کنه و هر روز یه دردسر جدید درست میکردی. اینو بدون که همه ما در راه رسیدن به روشنایی درد میکشیم و تو هم استثنا نیستی.
سان ووکانگ خودش رو جمع کرد و تلو تلو خوران از روی زمین بلند شد. به عصاش تکیه داد و با چشمهای نیمه باز رو به گوانین گفت: باشه، اینو هم میذارم به پای بدشانسی خودم. اما این اژدها چی بود سر راه ما سبز شد؟ مگه قول نداده بودی که توی این راه به ما کمک کنی؟ من هیچی، ولی این راهب بیچاره چطور بدون اسب بقیه مسیر رو بره؟
بودیساتوا این بار تعجب کرد. نگاهی از دوردست به رودخونه‌ای که جلوشون بود انداخت و با تردید گفت: کدوم اژدها؟ همونی که توی این رودخونه زندگی میکنه؟ خیلی عجیبه. بیایید بریم ببینم چیکار کرده. هر سه نفر به کنار رودخونه رفتن و گوانین با صدای شفاف و بلندی فریاد زد: ای اژدهای سبزی که خونت زیر آبهای این رودخونه است، ای پسری که پدرت اسم یولانگ رو بهت داد، بیرون بیا و خودت رو نشون بده. در همون لحظه یه مار از زیر زمین بیرون اومد و دوباره به شکل اژدها تبدیل شد. اژدهای سبز که جای کبودی ها و زخم هایی که سان ووکانگ بهش وارد کرده بود کاملا مشخص بود، جلوی گوانین تعظیم کرد. بودیساتوا رو به دو همراهش برگشت و گفت: این اژدها اسمش یولانگه و در واقع یک شاهزاده و پسر آهوران پادشاه دریاهای غربیه. منتها تا الان سرنوشت خیلی خوبی نداشته. به خاطر یه اشتباه این شاهزاده نصف قصر به آتیش کشیده میشه و پدرش هم اون رو تبعید میکنه. البته به خاطر وساطت من بود که پادشاه از جونش گذشت و من هم در عوض ازش خواستم به زائر مقدس توی سفرش کمک کنه. ولی نمیدونم الان این جنگ و دعوا به خاطر چیه؟
اژدها با احترام جواب داد: سروارا، من مثل هر روز دنبال قضا بودم و ظاهراً اسبی که خوردم مال این دو مسافر بود. ولی خب تقصیر من چیه؟ این میمون بدون اینکه خودشو معرفی کنه و بگه کجا میرن یه دفعه به من حمله کرد.
سان ووکانگ دوباره خواست عصاش رو در بیاره که گوانین با حرکت دستش و یه نگاه آتشین جلوشو گرفت. بودیساتوا نفس عمیقی کشید و گفت: خیلی خوب. هرچند که این موقعیت ایدئال نیست، ولی به هر حال شما هم باید به سفرتون ادامه بدید. بعد رو به اژدها کرد و ازش خواست که جلو بیاد. بودیساتوا از ظرف کوچیکی که دور گردنش بود یه قطره مایع نورانی روی سر اژدها چکوند و در گوشش چیزی زمزمه کرد. در همون لحظه کل بدن اژدها رو نور گرفت و چند ثانیه بعد به جای اژدها یه اسب سفید ایستاد. گوانین افسار اون اسب رو که کاملا شبیه به اسب قبلی جوانزانگ بود رو به دست راهب داد و گفت: یه اسب معمولی نمیتونه شما رو از گذرگاه‌های خطرناکی که توی راهتون رد کنه. برای این کار باید مرکبی داشته باشید که به این راحتی از سختی راه خسته نشه و البته به آسونی هم نمیره.
سامو کانگ با کنجکاوی دور تا دور اسب گشت و پرسید:
وقت الان این اسب حرفم میزنه؟
گوانی جواب داد: نه، برای اینکه بین شما دوتا اختلافی پیش نیاد بهش گفتم تا آخر سفر لب باز نکنه. میمون لبخند رضایتمندانه ای زد و با یک پرش پشت اسب پرید. جوانزانگ به نشانه قدردانی باز هم تعظیم بلندی رو به بودیساتوا کرد و بعد خورجینش رو پشت اسب گذاشت. با رفتن گوانین راهب یک بار دیگه به جاده زد. البته این بار علاوه بر میمون یه همسفر دیگه هم پیدا کرده. راهب همونطور که روی اسب نشسته بود نگاهی به آسمون بالای سرش انداخت. با پایین رفتن خورشید هوا داشت سردتر می شد و ابرهای خاکستری خبر از یه زمستون سخت و طولانی می دادن.
چیزی که شنیدید قسمت دوم از 29 اپیزود پادکست ساگا بود. فعلا افسانه سفر به غرب رو میگذاریم تا همینجا تا در آینده دوباره برگردیم و ببینیم چه اتفاقاتی منتظر این مسافران هست. البته سعی میکنم این آینده خیلی دور نباشه. خب این اپیزود به نظرم خیلی نکته قابل بحثی نداشت. من فقط به این اشاره کنم که توی متن اصلی داستان اون چیزی که سام ووکانگ روی سرش میگذاره و در واقع گرفتارش میشه کلاه هست. راهبا توی فرقه های مختلف بودایی کلاهای متفاوتی دارن. اون کلاهی که اینجا ازش صحبت میشه یک کلاهی از تقریبا شبیه به تاج. من با توجه به اینکه اکثر تصاویر پادشاه میمون ها رو با یه تاج طلایی نشون میدن ترجیح دادم از همین کلمه استفاده کنم. یه نکته دیگه هم که فکر میکنم بد نیست در موردش کوتاه صحبت کنیم نقش اژدها توی این داستان و کلن توی اساطیر چین هست. البته دیگه احتمالاً خودتون میدونید که اژدها توی اساطیر و فرهنگ چین چقدر اهمیت داره و ما هم حالا نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم. من اینجا فقط میخوام یه اشاره کوتاهی بکنم به اژدهاهایی که توی این داستان دیدیم. اژدها توی چین با کلمه لانگ شناخته میشه و برخلاف اژدهایی که توی اروپا و شاید خیلی از فرهنگ‌های دیگه ببینیم موجود بخشنده و به اصطلاح بزرگ منشی هست. توی اساطیر چین ما 4 تا اژدهای مهم داریم. تیان لانگ که اژدهایی که توی آسمونه و از منزلگاه خدایان مراقبت میکنه، فوزنگ لانگ یا فوکنگ لانگ که زیر زمین زندگی میکنه و نگهبان گنجهای زیرزمینیه، دی لانگ که روی زمینه و مسئولیتش کنترل رودها و آبراه هاست و در نهایت شن لانگ که کارش هدایت باد و بارونه. کلن اژدها به عنوان یه موجود با آب و دریا و رود و بارون ارتباط نزدیکی داره. باز علاوه بر اینها 4 اژدهای دیگه هم داریم که بر 4 دریای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی حکومت میکنن. اینا هر کدومشون یه رنگ خاص هم دارن و وجودشون با یک فصل گره خورده. اول در دریای شرقی اژدهای لاجوردی یا سبز رو داریم که اسمش آوگوانگ و مربوط به فصل بهاره. بعد اژدهای سرخ در جنوب که اسمش آوکینه و با فصل تابستون ارتباط داره. بعد اژدهای سفید در دریای غرب یا آوران که گفتیم پدر اژدهایی بود که به جوانزانگ ملحق شد و با فصل پاییز ارتباط داره. و در نهایت هم در دریای شمالی اژدهای سیاه رو داریم که اسمش آومینگ هست و مرتبط با فصل زمستون. همینطور که توی این داستان هم دیدیم، خیلی از رودخونه ها به خصوص رودهای بزرگ توی چین یک اژدهایی دارن که پادشاه اون رود هست و در اعماقش زندگی میکنه. اگر یادتون باشه توی اپیزود قبل هم یه اژدها بود که گوانگروی رو نجات داد و توی این اپیزود هم که یولانگ رو داشتیم که همسفر شخصیت اصلی شد. من سعی میکنم در آینده طی پست هایی توی اینستاگرام پادکست بیشتر در مورد این اژدها ها صحبت کنم. پس اگر دوست داشتید میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات اپیزود هست پادکست ساگا رو اونجا هم دنبال کنید. به هر روی امیدوارم یه بار فرصت بشه توی یه اپیزود از داستان‌های خود این اژدهاها هم بشنویم. بازم ممنونم از شما که تا اینجای اپیزود رو شنیدی. فقط یه نکته باقی مونده بگم و اون این که پادکست ساگا با این اپیزود وارد 4مین سال فعالیت خودش شد. قبل از هر چیز از همه شمایی که به پادکست گوش میدید نظرتون رو میگید و مهمتر از همه به روش‌های مختلف از پادکست حمایت میکنید، حالا چه حمایت مالی و چه معرفی، خیلی خیلی و از صمیم قلب تشکر میکنم. پادکست ساگا توی 3 سال گذشته بخش بزرگی از زندگی خود من بوده و باعث شده که من هم به این داستان‌ها یه جور دیگه نگاه کنم. فقط میتونم بگم خیلی خوشحالم که کار من با همه عیب و ایراداتش هنوز مورد توجه شنونده هایی مثل شما قرار گرفته. من به شخص توی این پادکست دنبال درس دادن به کسی نبودم و در ادامه راه هم اگر بتونم کاری کنم که چند نفر بیشتر از این داستان ها لذت ببرن و کسایی رو پیدا کنم که به اندازه خودم علاقه داشته باشن به فرهنگ اقوام مختلف توی دنیا، میشه گفت به هدفم رسیدم. همینطور از همکاران عزیزم که به من دارن توی تولید این پادکست کمک میکنن تشکر ویژه دارم. در نهایت حرف دیگه ای باقی نمونده جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.